قال الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ویژگی ها و خصوصیات اصحاب امام حسین این شبها مورد بحث و گفتگوی ما با شما برادران، خواهران و جوانان گرامی بود. ویژگی ها و خصوصیاتی که اصحاب ابا عبدالله رو شاخص قرار داده، بی نظیر قرار داده است. دیشب به خصوصیت و ویژگی نشاط و شادابی اشاره کردم. عرض کردیم یکی از خصوصیات یاران ابا عبدالله نشاط و شادابی آنها بود و گفتم نشاط و شادابی به حدی مهم است که امیرالمؤمنین علیه السلام در صفات متقین یکی از ویژگی ها رو می‌فرماید یسبح و فرحا. اهل تقوا کسایی‌اند که شاداب صبح می‌کنند و برمی‌خیزند. این صفت صفت اهل بهشت است. وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره. قرآن کریم می‌فرماید اهل بهشت چهره‌شون مسفره و درخشان است، زاهک و مستبشر و شادمانند. برادران، عزیزان، جوانان گرامی، شادابی باعث سلامت تن است، نشاط باعث قدرت تفکر و یادگیری بیشتر است، شادابی روحیه تعاون و همزیستی به انسان می‌دهد، شادابی حالت رضا در انسان ایجاد می کند. نشاط و شادابی موجب می شود انسان پویا باشه، زنده باشه، متحرک باشه. همونی که دعاشو دیشب خوندم از پیغمبر، اللهم ممنون علینا به نشاط، خدایا بر ما منت بگذار با نشاط، و اعذنا من الفشل والکسل والعلل والضرر والملل، ما رو باز دار از سستی، کسالت، بهانه‌جویی، تنبلی، ملالت، افسردگی، که اینها باعث میشه انسان درجا بزنه، ناراضی از زندگی باشه، در زندگیش پیشرفتش کند باشه. خیلی مهمه. البته شادابی رو یه وقتی با لودگی و تمسخر و مزاح قاطی نگیرید، اینا دو تا مقوله است. نه، بعضیا تحقیر و تمسخر و دست انداختن دیگران رو اسمشو میذارن شادابی و نشاط. نه، با فرض اینکه تو اسلام بر مزاح تاکید شده، پیغمبر خدا هم میفرمود انا امزح، خودم اهل مزاح هم، ولی حدیث داریم من کثر مزاحه قل وقاره، کسی خیلی مزاح و شوخی کنه وقار و سنگینیش رو از دست میده. در روایت داریم کسی خیلی اهل مزاح و شوخی ناپسند باشه، بها و ارزشش تو جامعه کاهش پیدا میکنه. این با هم خلط نشه. بعضیا دست میندازن مردمو، آزار میدن دیگران رو، تحقیر میکنند، تمسخر میکنند، غیبت میکنند، لودگی میکنند، میترسانند، اسم اینو میذارن شادمانی. یه وقتی یه کسی از این اصحاب پیامبر تو مسجد آمد بیرون، کفشاشو برده بودن، یه خورده گشت دید نیست، ناراحت شد و بدون کفش آمد، دوباره برگشت ببینه مثلا شاید کسی اشتباه برده آورده باشه، دید نیست. همینطور که میگشت رسول خدا پرسید چی شده؟ عرض کرد یا رسول خدا کفشام نیست. یک کسی شروع کرد خندیدن، گفت من قایم کرده بودم، من مخفی کرده بودم، یا رسول الله کفشاشو من شوخی کردم، باش مزاح کردم. حضرت ناراحت شد، فرمود مزاح با ترساندن، مزاح با آزار روحی، بنده خدا کلی گشت رفت منزل آمد، این مزاح نیست، این تمسخره. ولذا یه وقتی یه کسی بود پشت سر امام سجاد علیه السلام عبای آقا رو میکشید مردم بخندن، آقا امام سجاد با اون وقار با اون عظمت تو کوچه های مدینه میره عبای آقا رو میکشید لودگی میکرد، آقا برگشتن فرمودن ان لله یوما یخسر فیه المبتلون، خدا روزی دارد به نام روز قیامت، انسان های مبتل، اهل بتالت، اهل تمسخر، اینها در اون روز خسارت میکنن. این که اسم شادمانی نیست، این که شادابی نیست، این تمسخره. لذا در روایت داریم از سه تا مجلس بپرهیزید. حدیث، حالا من دیگه مضمونش رو نقل میکنم. یکی مجلسی که عیوب مؤمن درش بیان بشه، مسخره بشه مؤمن، دست بیفته، دست بیاندازه. یکی مجلسی که نقص امام معصوم و حجت خدا درش گفته بشه، کسی تو مجلسی ائمه رو خدایی نکرده بکوبه، ضربه بزنه. و یکی مجلسی که ریب و شبهه درش باشه. این حدیثه که خواندم که از سه مجلس بپرهیزی، مجلسی که عیوب مؤمن درش گفته میشه، مثل بعضی از این شب نشینی ها، بعضی از این گده ها، دور هم نشستن ها، جوک های ناپسند، حرف های نادو، اینا شادمانی نیست. بحث ما رو شادمانی و نشاط اونیست که رسول خدا از خدا درخواست کرد اللهم ممنون علینا بالنشاط، خدایا منت بذار با ما، به ما بر این صفت. بحث ما در نشاط و شادابی اون ویژگی است که در حدیث داریم العارف بالله، هرچی معرفت به خدا بیشتر باشه، العارف بالله، کسی که عارف به خداست، وجهش مستبشر و متبسم است. شادمانی و در واقع نشاط اون روحیه شاد هست که حدیث هم داریم از سرور یبسط النفس، سرور نفس انسان رو گسترش میده، ظرفیت انسان رو بالا میبره و موجب میشه قدرت تحمل انسان بیشتر بشه. خب دیشب عوامل روانی نشاط رو گفتم، اگه یادتون باشه 4 تا عامل رو شمردم. 2 تا عاملم امشب عرض میکنم، عواملی که نشاط میاره شادا، چون این مسئله مبتلا به فراوان به ما میگن، جوانها گاهی میگن، خانمهای جوان، پسرهای جوان، خانواده هایی که گاهی تازه زندگی تشکیل دادن، افسرده ایم، نگرانیم، احساس استراب میکنیم، آرامش نداریم. این آرامش و نشاط و شادابی رو چجور میشه پیدا کرد؟ برادران، خواهران، جوانهای گرامی، 2 تا عامل رو من امشب میگم، خوب دقت کنید. 1، تقویت باورها. ببینید باور مثل این در واقع بتون زیر ساختمانه، هرچی این بتون محکمتر باشه بنا رو بیشتر میشه روش بنیان گذاشت، اون فونداسیونی که میریزن برای خانه. باورهای ما هرچی قوی تر باشه باید و نبایدها رو بهتر انجام میدیم. من یه مثال میزنم، الان یه کسی میره بشه پزشک، میگن شما فلان بیماری رو داری، باید اینو بخوری، نباید اونو بخوری. چون باور میکنه حرف پزشکو، هم پرهیز میکنه هم دارو میخوره، باید و میگه چشم، نباید هم میگه چشم، چون باور کرده، آزمایش دستشه. شما ببینید یک جوانی که استخدام میشه یه جا، جوانی که تا 10 صبح میخواسته بخوابه اما بهش میگن 7:30 صبح کارت نزنی اخراجت میکنه، همین جوان که در دوران بیکاریش تا 10 صبح میخوابیده، حالاش 7 صبح بلند میشه، آماده میشه برای اینکه باورش اینه، اون اداره او رو بیرون میکنن، کارش رو از دست میده. چرا؟ چون باور کرده باید 7:30 اونجا باشه، باید تا 3 بعد از ظهر حضور داشته باشه. یه دانشجو وقتی باورش میشه 1 جلسه دیگه غیبت کنه کلاس حذف، 1 نمره زیر 12 دیگه بگیره نمره مشروع، ترم مشروع، اخراج. سعی میکنه، درس میخونه. باورها هرچی قوی تر بشه اعمال ما محکمتر میشه. یکی از کارهایی که دشمنان هم میکنن همین، امروز این افرادی که میرن خودشونو منفجر میکنن، خب این برای دنیا که این کارو نمیکنه، این داره میمیره. خودشم با این کمربند منفجر میشه تو عملیات انتحاری. باور اینو خراب کردن، بهش گفتن آقا این باعث بهش رفتن تو میشه، این باعث میشود که تو با رسول الله مشهور بشی. انقدر این شستشو داده شده که این آدم، این منافق میره امام جمعه پیرمرد 80 ساله رو بغل میکنه تو محرابش. حالا شما جوانا یادتون نمیاد 4 تا امام جمعه ما رو اینطوری کشتن؟ هم کی؟ آدمایی که واقعا من ارادن ينظر الى رجل من اهل الجنه، اگر یکی میخواست یه چهره بهشتی ببینه باید آیت الله دستقیب رو میدید، آیت الله مدنی امام جمعه تبریز رو میدید، آیت الله اشرفی اصفهانی، اون پیرمرد رزمنده که امام علاقه خاصی به او داشت. خب این بود چه عقیده ای میره این پیرمرد رو قطعه قطعه میکنه؟ پیرمردی که یه عمری رو منبرها، تو سخنرانی‌ها، درس‌های اخلاق، کتاباش، مرحوم آقای دستقیب، خب چقدر آدم رو ارشاد کرد. باور رو معاویه کاری که کرده بود این بود، حدیث جعل میکرد در فضائل خودش، البته خودش این کار رو نمیکرد، جائل داشت و خلفا، حدیث جعل میکرد در مذمت امیر المومنین. شایعه بینمازی علی، شایعه قاتل خلیفه سوم بودن علی، شایعه این که امیر المومنین مثلا فلان کار رو انجام داده، جا به جایی اینا که نمیتونستن بگن به مردم قرآن نخونید. معاویه گفت تفسیر قرآن ممنوع. ابن عباس بهش گفت که بابا مردم میخوان قرآن رو بفهمن، چطور تفسیر نکنن؟ گفت نمیگیم تفسیر نکنن، تفسیرشو از خود علمای ما بپرسن، بیان پیش کعب ابن سور، بیان پیش کعب الاحبار، ما تفسیر میکنیم. اگه ما تفسیر کردیم نمیگیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، منظور خاندان پیغمبره، میگیم نه بابا این انما یرید الله مال همه خانواده پیغمبره، زناش هم شامل میشه، فامیلاش هم شامل. اگه ما تفسیر کردیم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر رو میگیم، اولی الامر یعنی فرمانده های جنگی، یعنی قاضیا، از اینا که حکم میکنن اطاعت کنید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر یعنی قضات. ما که نمیایم بگیم اولی الامر یعنی امیرالمومنین و فرزندانش. اگه ما تفسیر کردیم آیه و من الناس من یشری که امیرالمومنین یه شب جا پیغمبر خوابید این آیه نازل شد، نمیگیم این آیه درباره امیرالمومنین، میگیم درباره ابن ملجمه. که من یه وقتی یه پایان نامه دادم به یه آقایی، کار کرد، خوبم کار کرد، تحت عنوان روایات جعلی در اسباب نزول، که چقدر آیات قرآن، میدونید آیات سبب نزول داره دیگه، این آیه راجب مثلا قدیره، این آیه راجب داستان خوابیدن حضرت امیر در جای پیامبره، ده ها آیه تو قرآن در فضائل اهل بیت. خب باورهای مردم شامو که خراب کردن، او وقت 30,000 تا آدم کشوندن تو صفین، کاری نداره. باورهای مردم کوفه رو وقتی خراب کردن، راحت انسانها رو کشوندن به صحنای کربلا. عزیزان این خیلی مهم است. من حدیث بخونم براتون که از کجا میگم شادمانی و شادابی توی تقویت باورهاست. این حدیث از رسول خداست، ان الله، دقت کنید، جعل الروح، جعل الراحت والفرح في اليقين والرضا بقضاء الله، ان الله جعل الراحه والفرح، فرح یعنی چی؟ شادی، راحت هم که یعنی آرامش. خدا آرامش و شادی رو در دو چیز قرار داده، في اليقين یکی باور، و رضا به قضاء الله، آدم راضی باشه به تقدیر الهی. این همان است که من عرض میکنم خدمت شما، اصحاب ابا عبدالله این ویژگی درشون موج میزه. حنظله از شهدای کربلاست، حنظله شامی از شهدای کربلاست. روز عاشورا اومد مقابل امام حسین، عرض کرد آقا جون اجازه میدید من برم یه خورده اینا رو نصیحت کنم؟ آقا فرمود برو. آمد مقابل سپاه کوفه ایستاد، از خودش چی نگفت. آیات 30 تا 33 سوره غافر، من توصیه میکنم آیاتو امشب ببینید، این آیاتو خوند. این آیات چیه؟ این آیات راجع به یه شخصی است، درباره یعنی از کسی نقل قول میکنه که میرفت در مقابل فرعونیا این حرفا رو میزد. این آیات راجع به مؤمن آل فرعونه. مؤمن آل فرعون یه نفر بود، در مقابل فرعونیا میستاد، از دین دفاع میکرد. این آیات داره اونو بیان میکنه. میستاد، ایستاد مقابل لشکر عمر سعد، فریاد زد، آیات رو شروع کرد به خوندن، آیات عذاب قیامت رو. به حرفش گوش نکرده، فریاد، سر صدا، اومد خدمت امام حسین، یبن رسول الله اجازه میدید من به لقاء ربم برم و برم به ملاقات خدا؟ آقا فرمودن روح، برو انشاءالله به لقاء رب برسی و لقاء رب رو دریافت کنی. اجازه گرفت، اومد میدان. تعبیری که درباره حنظله هست اینه، به وجهی و نهرهی، وجه یعنی صورت، با گلو و صورتش تیرایی که به امام حسین میخورد میگرفت. یه وقت آدم با سینهش تیر رو میگیره، این دارد با صورت و گلو تیرهایی که به امام حسین میخورد میگرفت. آمد میدان، مبارزه کرد و شهید شد. اینا شادابی ایناست. مزاح هم میکنن صبح شب عاشورا، تو رجزهاشون هم این نشاط به چشم میخوره. امام حسین یکی از کارهایی که رو اصحابش کرد تقویت باور بود. البته اون کاری که شب عاشورا کرد اون دیگه نقطه صد بود، آخرین کار بود که از بین انگشتا بهشون جاشون رو نشون داد. نه، اون اگه از اول میگفت خیلی دیگه هنر نبود، که طرف میدید تو بهش عجب قصری داره، عجب جایی داره، ممکن بود راحت حاضر بشه خدمت امام حسین بیاد. اما وجود مقدس ابا عبدالله فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، یکی از کارهایی که کرد عزیزان، برادران، خواهران، باورها رو تقویت کرد. خطبه خواند، استدلال کرد، از قرآن استفاده کرد، یکی یکی اینها رو بیان کرد تا این باور اینا تقویت بشه و وقت روز عاشورا بیان التماس کنن، سبقت بگیرن برای شهادت در رکاب ابا عبدالله. جوانهای عزیز، نوجوانا، باوراتون رو تقویت کنید. حالا ممکنه بپرسید چجور؟ چجور؟ با مطالعه، با مراجعه. نه، راه‌های دیگه هم داره، با زیارت، با توسل، با حضور در همین مجالس. اگر این عقیده ما محکم شد دیگه اعمال برای ما، نماز صبح برای ما سخت نیست، روزه برای ما سخت نیست، مبارزه برای ما سخت نیست، افسردگی نداریم، نگرانی نداریم، شادابیم، با نشاطیم. ببینید یه داستانی براتون بگم. یه آقایی بود به نام محمد طیار، زمان امام صادق علیه السلام. این آدم گیر کرده بود تو باورش، کدام فرقه مذهبی رو تأیید کنه، چون اون زمان چند تا فرقه جون گرفته بود. یکی زیدیه بودن که معتقد به امامت زید ابن علی ابن الحسین بعد از در واقع امام بودن، امام سجاد بودن. اینها یه گروه بودن. گروه دیگری بودن حروریه. حروریه همون خوارجن که حالا بهشون میگن حروریه به خاطر منطقه‌ای که درش بودن، حروریه بودن. اینا برای خودشون حرفایی داشتن. گروه دیگر مرجعه بودن، مرجعه با همزه. مرجعه کسانی بودن که قائل به سهولت در دین بودن، میگفتن دلت پاک باشه، عملت مهم نیست، خیلی مهم نیست نمازت یا روزت، دلت پاک باشه. این که بعضیا میگه با نامحرم ارتباط داره میگه دلت پاک باشه، این چه دل پاکی؟ حرام مرتکب میشه دلت پاک میشه. هارون الرشید میگه الارجاء دین الملوک، میگه این مرجعه خوب دینیه، دین پادشاهان، شما شراب بخور دلت پاک باشه، خلاف بکن دلت پاک باشه. این در طرف سهولت. خوارج دیگه از اون طرف افتاده بودن، مرتکب یه گناه کبیره رو بعضیشون کافر میدانستن. اینا میگفتن اشکال نداره، اونا میگفتن کافر. مرجعه، زیدیه، حروریه، گروه دیگری بودن قدریه. در میان این عقاید مونده بود، میگه من همینطور که گیر کرده بودم اومدم تو خانه فکر میکردم با خودم، یه شب تا به صبح نخوابیدم، هی دعا کردم. میخوام بگم دعا هم باور رو تقویت میکنه، توسل شما یه زیارت مشهد میری میای یه سلام کنار قبر حضرت معصومه میدی بهت افاضات میشه. تقوا اینا همه باورها رو تقویت میکنه. فقط علم نیست، چون ما عالمایی هم داشتیم مثل بلعم باورا، مثل کعب ابن سور، عالم بودن ولی باور نداشتن. باور یک راههای معنوی هم میخواد. میگه تا صبح فکر میکردم، صبح دیدم در خونمو میزنه، درو باز کردم، یا آقای گفت که بیا ابا جعفر امام باقر علیه السلام کارت داره، زود بیا. خوشحال شدم، سریع لباس پوشیدم و خودم رسوندم خدمت آقا امام باقر. تا نشستم آقا فرمودن لا اله المرجعه ولا اله القدریه ولا اله الحروریه ولا اله الزیدیه ولکن الینا الینا. میگه من نگفته بودم دیشب تا صبح سر نخوابیدم، گیرم چی بوده، فکرم چی بوده، فقط تو این چهار تا فکر میچرخیدم، مرجعه، قدریه، زیدیه و عرض میکنم که حروریه. آقا فرمودن نه مرجعه، نه حروریه، نه قدریه، الینا الینا. گفتم اشهد انک حجت الله، آقا شهادت میدم شما حجت خدایید. و وقت این جالبه، دقت کنید، این آدمی که خودش شاک بوده تو باورهاش، به حدی در باور قوی شد که یه شخصی میگه ما نشسته بودیم خدمت آقا امام علیه السلام، یه مرتبه یه کسی از شام اومد، از اهالی شام غالبا باورهاشون ضعیف بود، با دیدگاه امویان بزرگ شده بودن، به حدی اینها ضعیف بودن که بعضیاشون نسبت حضرت امیر رو با پیغمبر نمیدونستن، هنوز نمیدونستن پیامبر دامادش علی ابن ابی طالب، نسبت رو نمیدونستن. خودشون بعضیا به ابوالعباس صفاح شامیا گفتن، گفتن ما فامیلی برای پیامبر غیر از امویان نمیشتاخت. منتها تو ایام حج و اینا که میومدن ائمه رو میدیدن، دست باز بود، صحبت میکردن. شخصی میگه ما خدمت امام نشسته بودیم، یکی از همین اهالی شام اومد گفت یا ابن رسول الله من میخوام در علم تجوید و قرائت با یک کسی گفتگو کنم، بحث کنم. آقا فرمودن با همران ابن اعین، همران از شاگردان، با ایشون بحث کن. گفت آقا میخوام با خود شما بحث کنم. آقا فرمود اگر ایشون چیزی بهت گفت، حرف ایشون حرف منه، باش بحث کن. گفت چشم. دقایقی گذشت، گفت یا ابن رسول الله میخوام تو لغت بحث کنم. قصه را دقت کنید، میخوام نتیجه بگیرم، تو لغت میخوام بحث کنم. آقا فرمودن با ابان ابن تقلب، یه شاگرد دیگر، با این بحث کن. دقایقی گذشت از بحث، گفت آقا میخوام تو جبر و اختیار بحث کنم. آقا فرمود با همین محمد طیار، همین آدمی که خودش یه موقع گیر داشت تو باوراش، شد یه قطب، شد یه شاگردی که بحث و گفتگو میکرد با مخالفین. گفت آقا میخوام در توحید بحث کنم، فرمود با هشام ابن سالم. گفت آقا میخوام در امامت بحث کنم، حالا یه روز میخواست همه بحثارم یاد بگیره، هم تجوید و هم لغت و هم توحید و... گفت تو امامت. آقا فرمود هشام ابن حکم. میدونید چی میخوام بگم جوانا؟ علوم تخصصیه، شما به اهلش باید مراجعه کنید. اگه این سایت ها، اگه اینترنت، اگه این شبهات، اگر این کتاب ها، اگر بعضی الان متاسفانه راحت شدن کارشناس دین، مغازه داره، رشتش نیست، دو تا کتاب دانشگاهی خوانده، شده متخصص دین، باید تو مباحث تخصصی دین حتی تو هر زمینه‌ای به یه نفر، ممکنه بنده تو بحث مثلا جبر و اختیار نتونم شو پاسخ شما رو بدم، ممکنه تخصص بنده تو یه رشته باشه. شما ببینید امام صادق، امام باقر، دریای علم، اینا هم شاگرداش، اما میگه تو امامت هشام ابن حکم، تو توحید هشام ابن سالم، تو جبر و اختیار محمد طیار، تو مباحث مربوط به تجوید همران ابن اعین، تو لغت ابان ابن تقلب. تخصصی علوم. جوانا تو شبهه نمانید، مواظب باشید، باورهاتون اگه تقویت شد شاداب میشید. اگر روایت داریم از امام صادق، فرمود اگر کسی معتقد به قضای الهی باشه محزون نمیشه، اگه کسی معتقد باشه رزق تقسیم شده از قصه نمیخوره، اگه کسی بداند دنیا فانی است دل بهش نمیبنده، اگه کسی بدان. آخه به امام صادق گفتن آقا رمز موفقیت شما چیه؟ فرمود 8 چیز. حالا من همه‌شو نمیخوام بگم، بعضیاش ایناست که دارم میگم. فرمود من یقین کردم دنیا قابل اعتماد نیست، بهش دل نبستم، من یقین کردم خدا تقدیر و قضای بندگانش رو مقدر میکنه. البته جبر نیست، به اختیار ما، ولذا حزن و اندوه منو نگرفت. من مطمئن بودم رزق منو دیگری نمیخوره، دیگه هرس نزدم. برادران چه کنیم؟ شاداب باشیم. خواهری که میگه افسردگی دارم، برادری که میگه نشاط ندارم، کسلم، باورهاتون رو تقویت کنید با زیارت، با دعا، با نماز، با توبه، با توسل، با مطالعه، با نموندن تو شبهات، با شرکت نکردن در هر کجا. ها، بذار یه حدیث بخونم اینو بیشتر توضیح بدم. امام سجاد علیه السلام از سه چیز نهی کرد. دقت کنید جوان ها، از سه چیز نهی کرد. سه تا آیه قرآن هم براش خوند پشتوانش. فرمود لا تقل ما شئت، هر چی به این زبون جاری میشه نگو. بابا مسئولیت داره، گرفتاری داره. خدا تو قرآن میفرماید لا تقف. این حدیثی که میخونم سه تا چیز رو امام نهی کرد، سه تا آیه قرآن هم پشتوانش آورد. دقت کنید، اینا یکی از نکات دقیق اخلاقی است. لا تقل ما شئت، هر چی به این زبونت میاد جاری نکن، چون خدا تو قرآن فرموده لا تقف ما لیس لك به علم، چیزی که ازش اطلاع نداری پیروی نکن. چرا آبرو مردمو میریزی؟ چرا حرف برای دیگران در میاری؟ هر چیزی به زبانت جاری میشه نگو. این یک. دو، لا تقعد مع من شئت، با هر کسی نشست و برخاست نکن. چرا؟ چون خدا تو قرآن میفرماید لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، تو هر جلسه نشینید، به هر شبهه گوش ندید، هر بولتن و کتابی رو نخونید. یه وقت آدم، یکی از چیزایی که تو مکاسب مرحوم شیخ انصاری میگه حرام خرید و فروشش کتب زال. حالا اون زمان کتب بوده، سیدی و شبکه و اینترنت و اینا نبوده زمان شیخ انصاری. میگه ایشون کتب زال برای کسی خریدش جایزه که بتونه جواب بده. علامه امینی کتابو میخره، القدیر بنویسه جواب بده، وب نداره. مرحوم میر حامد حسین کتب مختلفو میخونه، ابقات الانوار بنویسه، وب نداره. سید شرف الدین کتابهای مخالفینو میخونه، المراجعات بنویسه. اما تو جوان دیپلم سوم دبیرستان سال اول دانشگاه، من اسم بعضی کتابا رو منبر ببرم تبلیغ میشه، نمیبرم، ولی دیدم چقدر راحت تو اینترنت دانلود میشه، چقدر راحت میزنن میارن صفحهاشو و ساعتها بعضی جوانا وقت صرفش میکنن. بابا این آدم خودش که اینا رو نوشته آدم منعرفی بوده، خودش عاقبت به خیر نشده، خودش دست به خودکشی زده، تو چی دنبال آثارش میگردی؟ باید حواس جمع باشه. آثار و کتابهایی که میخوانید، امام سجاد از سه چیز نهی کرد: یکی هرچی نگو، دو با هر کسی نشین. بیشتر این گرفتاری های الان تو جامعه که خدا رو میخوانم به عظمت این ایام انشاءالله ریشه هرچی گرفتاریه تو جامعه، مخصوصا این اعتیاد که به جان برخی خانواده ها افتاده، باعث جدایی فرزند از پدر، باعث بی‌عاطفگی همسر نسبت به همسر، باعث بیاری و بیغیرتی بعضی از خانواده ها شده این مواد مخدر صنعتی. امیدوارم خدا ریشه این مواد و سازندش رو انشاءالله بکند و خداوند خودش رحم کنه به این جوانهایی که، برادران جوان، عزیزان جوان، سالها ملت مسلمان حکومت داشت، با فساد از هم پاشیدنش، قوم سبا رو با فساد از هم پاشیدن. مطمئن باشید امریکا، اسرائیل، دشمنان با جنگ نظامی بر این کشور غلبه نمیتونن بکنن. اونی که میتونه اونا رو غالب کنه، و در تاریخ ببینید اندلس چه به سرش آمد، ببینید قوم سبا چه به سرش آمد، ببینید حکومت عثمانی بعد از 800 سال حکومت چطور از هم پاشید. تمام اینا به خاطر همون فساده. من یه وقتی خدمت حضرت آیت الله عظمای فاضل رضوان الله تعالی علیه بودم، ایشون فرمودن به من، فرمودن امریکایی‌ها از عراق و افغانستان هم که برن فرهنگشون رو اونجا گذاشتند، تو کتاب‌های درسی تعبیه کردند. خیلی ناراحت بودشون و یه گزارشی برایشون یه کسی داده بود، نقل میکرد، میفرمود اینها دارن تو کتابهای افغانستان، تو شبکه‌های تلویزیونی افغانستان و عراق فرهنگ خودشون رو القا میکنند و این خطر است. حتما لازم نیست حضور نظامی باشد. حضور این بودجای سنگینی که الان میلیاردی داره برای این کشور دشمنان دارن هزینه میکنن در مقابل بودجای فرهنگی ما که اندکه، بسیار اندکه. خیلی خب اینا کجا هزینه میشه؟ تو همین موارد و تو همین مصادیق امام سجاد فرمود با هر کسی ننشینید، هر چیزی نگید، لا تقل ما شئت، لا تقعد مع من شئت، و سوم که شاهد عرض من اینه، لا تسمع ما شئت، هر که هر چی میگه گوش نده. این گوش باید در واقع واعیه باشد، یعنی حرف حق رو بگیره و بپذیرد. استماع اذن باید استماع حق باشد. موسیقی به این گوش نباید بخوره، غیبت به این گوش نباید بخوره، تهمت به این گوش نباید بخوره. فرمود میدونید چرا لا تسمع ما شد؟ چون خدا تو قرآن میفرماید ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. خب خستتون نکنم، دو تا راه شادابی، یک تقویت باورها، دومین راه شادابی که این بحث رو دیگه امشب جمعش کنم و انشاءالله ویژگی دیگری رو فردا شب بگم، عزیزان، برادران، خواهران، دومین راه شادابی اصلاح ساختار اخلاقی است. یعنی چی؟ ساده تر بگم، آدمی که سوء ظن داره شاداب نیست، آدمی که حسود شاداب نیست، آدمی که کینه‌ای شاداب نیست، آدمی که تو دلش حقد داره، اینا همه شادابی رو میبره. حدیث دارد و اینا همه روایت داره. فرمود کسی که غضبناک، عصبانیه، کسی که وابستگی به دنیا داره، کسی که نگاه شهوت آمیز میکنه، رب شهوت ساعت اورست حزنا طویلا، نگاه شهوت آمیز، حقد، کینه، حسادت، ضعفای اخلاقی، اینا باعث به هم ریختگی میشه. اومده بود یه کسی پیش پزشک، من اونجا بودم، یه خانم جوان آزمایشاشو آورده بود، آزمایشای متعدد، عکسای متعدد، عکس رنگی، عکسای مختلف جلوی این پزشک، گفت خانم عکسات سالمه، آزمایشات سالمه. گریه میکرد، میگفت آی دکتر افسردم، افسردم. ایشون گفت والا من هر چی نگاه میکنم هیچ عامل افسردگی، بیماری تو آزمایشای شما نیست، برو پیش روانشناس، روانپزشک، ببین کدام صفت اخلاقی باطل در کامن تو و در درون تو باعث این هم و اندوه شده. من نظر الى ما فی عید الناس طال حزنه، اینایی که چشم هم چشمی میکنن محزونن، اینایی که حسادت دارن محزونن، اینایی که کینه دارن محزونن. رو خیش را صد آب شوی از کینه، و نگه شراب عشق را پیمانش و پیمانش. شادابی و نشاط در پرتو این دو عاملی که امشب عرض کردم، تقویت باورها و اصلاح ساختار اخلاق. حالا شما با این الگویی که من به شما دادم بیاید یه نگاهی به شهدای کربلا بکنید. چرا انقدر شادابن؟ چرا انقدر با نشاطن؟ عمر ابن خالد سیداوی از شهدای کربلاست، اومد خدمت امام حسین، چهار تا بودن، خودشه، غلامشه، با دو تا رفیقاش. شما شنیدید کربلا نبردا تن به تن بوده، اما ایشون گفت یا ابا عبدالله ما چهارتایی با هم میخواییم بریم میدون، چهارتا رفیقی، منم غلامم، با اون دوتا چهارتایی با هم میخواییم بریم. آقا فرمود برید، جزاکم الله خیر، خدا بهتون جزای خیر بده. برخلاف این که مثل زهیر، حبیب، مسلم، اینا تک تک میمدن میدان، اینا چهارتایی با هم شمشیر گرفتن تا رفتن وسط میدان، عمر سعد فریاد زد محاصره شون کنید. یه مرتبه 300-400 تا ریختن دور تا دور، این گیر کردن تو حلقه محاصره، دیگه نتونستن بجنگن، نتونستن بیرون بیان. و وقت تعبیر تاریخ اینه، فجاء عباس ابن علی و استنقذهم، عباس فرزند رشید امیر المومنین زد به این حلقه. چون ما راجع به ابوالفضل عباس بیشتر شنیدیم ساکت بوده کربلا، رفته آب بیاره، اما اینطور نیست. ایشون متعدد روز عاشورا از محاصره و از خطر یارانو نجات داده. تاریخو ببینید، اینجا تعبیر اینه، استنقذهم، عباس فرزند امیرالمومنین حمله کرد، تا دیدن میاد. گفتم یه سال اینجا، گفتم بعضیا میگن چطور 4000 نفر از مقابل ابوالفضل فرار کردن؟ آخه وقتی هر کسی فرار میکنه خودشو میبینه، الان اینجا یه خطری پیش بیاد همه جمعیت ممکنه فرار کنه. نمیگیم آقا این همه جمعیت، چون هر کسی یه موشک تو قم میخورد یا دو تا موشک میخورد یا میری 500000 تا آدم برفت بیرون. چطور میشه؟ مگه چند تا کور خورده میشد؟ مگه چند نفر کشته میشد؟ وقتی یک نیروی قویگی بیاد، هر که در فرار خودشو میبینه. 4000 نفر هر که نگاه میکرد به اون 3999 نفر بقیه که نگاه نمیکرد، خودشو میدید. این 2300 نفر یکی گفت عباس ابن علی آمد، همه فرار کرد. چارتایی از حلقه معاصره اومدن بیرون خدمت آقا ابو عبدالله عرض سلام کردن و مجدد رفتن میدان، به رشادت و شجاعت تا به شهادت رسیدن. خب این شجاعت، این نشاط، این استقبال از چی پیدا میشه؟ اول عرایزم گفتم امام حسین باورای اینا رو تقویت کرد. البته از اول بهشون معجزه نشون نداد، از اول با کلام، با سخن، با استدلال، با دعا، با قرآن. ولی شب عاشورام قبل از سخنرانی نه، وقتی سخنرانی تمام شد، یکی گفت 70 بار کشته شیم میمانیم، یکی گفت تا بین یده شما کشته نشیم نمیریم، فرمود حالا ببینید جایگاهتونو. این دیگه جایزش بود. یقینی که اینا داشتن مال قبل از دیدن بهشت و صحنه هاش بود. این یقین با تقویت باور بود. جوانها باوراتون رو تقویت کنید، اخلاق رو اصلاح کنید تا شاداب باشید. اگه شاداب شدید تنتون سالم میمونه، تفکرتون قوی میشه، یادگیری و بازدهیتون بیشتر میشه، قدرت تعاونتون هم بیشتر میشه، با مشکلات هم راحت کنار میاید. مشکلات برای شما سهل میشه، مشکلات برای شما آسان و یسر میشه. یسر شدن عسرها در پرتو این تقویت باورها و اصلاح نفس است. یکی از این شهدا که اصرار میکرد برای شهادت و امشب شب ششم رو اختصاص به نام او میدهیم، قاسم ابن الحسن است. شما ببینید این نوجوانی که بین 13 تا 16 سال سنشو نوشتن و امشب این روزه رو برای شما جوونا و نوجوونا میخونه. امشب گریه رو شما جوونا همه گریه کنن، ولی نوجوان ها امشب، نوجوانای زیر 20 سال امشب برای قاسم تجلیل کنند، برای این نوجوانی که همه ی هستیشو فدای راه ابو عبدالله علیه السلام کرد، یتیم امام مجتبی علیه السلام. ببینید شما آدم بیفته رو دست و پای عمو، دست ببوسه، پا ببوسه، التماس کنه برای اینکه بهش اجازه بدن بره میدان. تعبیر این است دیگه، لم یزل یقبل رجلی و یدی الحسین. هی دست میبوسید، هی پا میبوسید، التماس، اصرار، گریه. تازه داغ علی اکبر اتفاق افتاده، هنوز امام حسین عزادار داغ علی اکبر، تازه بدن علی رو زمین گذاشته، یه مرتبه قاسم ابن الحسن اومد مقابلش، سلام کرد، عمو جان اجازه بده من برم میدان. چجور آقا بهش اجازه بده؟ این شخصیتی که 10 سال 11 سال تمام با امام حسین بوده، بزرگ شده، شب و روز امام رو میشناخته، باباش بوده، عموش بوده، امامش بوده، چجور بهش اجازه بده؟ امام حسین دستش رو باز کرد، این نوجوان رو گرفت تو بغل، اونقدر گریه کردن. ای خدا میشه موقع جان دادن امام حسین بالا سر ما هم بیاد یه همچین نگاهی به ما بکنه، ما دستش رو ببوسیم، پاش رو ببوسیم، یا قبل و رجلیه و یدهی بگی با آقا جان خوش آمدی. اول محرم لباس مشکی پوشیدیم اومدیم تو مجلست، مجلسا رو تخخالی نذاشتیم. آقا جان اون شبی که مادرت زهرا قنداقت دستش بود گریه میکرد و پیامبر روزه میخوند براش که حسین من کشته میشه، یه زجه ای زد گفت بابا یا رسول الله کی برای حسینم عزا میگیره؟ کی براش عزا میگیره؟ فرمود فاطمه جان من و تو نیستیم، اما مردای امت جمع میشن دور هم برای حسینت عزا میگیره، گریه میکنه. یا رسول الله شما اون روز گفتی زنها جمع میشن مثل زن مادر فرزند مرده گریه میکنن. چقدر این مردم تجلیل میکنن؟ کدام دست رسمی این نزدیک 10,000 جمعیت و اینجا که من واقعا گاهی خجالت میکشم، شبها رد میشم تو این گلزار، تو این خیابان سرما، بچه های کوچیک به بغل زنهای جوان، مردهای جوان نشستن روی این قبور کنار قبر شهدا توی پیاده رو. شما اینجا رو نبینید، معادل این جمعیت تو خیابان اطراف نشسته. کدام دست این جمعیت رو آورده؟ بابا آدم پدرش از دنیا میره، یکی دو سال کم کم یادش میره. خدایا این حرارت چیه توی این قلبا ایجاد کردی؟ آیا حسین تو چه کردی با این قلب ها؟ تو خون تو چه کرد با این قلب ها؟ این همه جوان، اونم توی این اوج تهاجم فرهنگی، کدام دست میتونه این همه جوان رو پای منبر جمع کنه؟ مگه من چی میگم؟ مگه مده ها چی میگن؟ بابا اینا رو میگریانن، روزه میخوانن، نصیحت میکنن. چرا میانه این همه صحنه هایی که با این گسترش تهاجم فرهنگی این همه زمینه فساد فراهمه؟ چرا؟ عزیزان من دو سال قبل که دو سه سال نبودم اینجا خدمت شما، یه جلسه در دبی بودم یه شب. خب میدونید جو اونجا با اون شرایط، با اون وضعیت، با اون آزادی، با اون بدحجابی، خدا میداند یه شام غریبانی گرفته بودن از طرف مسئولین ایرانی. من رفتم، بیش از 7,000-8,000 جوان، دختر و پسر جوان جمع شده بودن، یکی شم به دستشون، اونم کی؟ در ایامی که تعطیلی اروپا بود، در اون کشور شرایط فساد فراهم گسترده، تو این فضا نشسته بودن. من واقعا وقتی رفتم پشت تریبون متاثر شدم، گفتم اینا برای چی آمدن تو این کشور، تو این فضا؟ جاهای دیگه هم اینطوره، اروپا هم اینطوره، روسیه هم اینطوره. این همه مبارزه با اسلام و دین شد توی کشورهای کمونیستی، شما ببینید مجالس عزاداری مثل همین جاها در اونجا هم برگزار میشه. این حرارتی است که خدا قرار داده در دلها. یا ابا عبدالله، سعد الله قلبک یا حسین، چقدر داغ دیدی آجان، چقدر مصیبت دیدی، همه چیز دادی، خدا هم همه چیز بد داد، عزت بد داد، مقام بد داد، محبت تو دلها بد داد. گفت عمو بذار برم، گرفت تو آغوش، هر دو شروع کردن گریه کردن. عمو گریه کرد، قاسم گریه کرد، انقدر گریه کردن حتی قشی علیه ما هر دو غش کردن و رو زمین افتاده. اون شخص میگه من یه وقت دیدم قاسم بلند شد، ظاهرا لباس رزمی هم تنش نبوده، با همین لباس معمولی سوار شد، شمشیر دست گرفت، آمد میدان. میگه دیدم از گوشه های چشمش داره اشک میریزه. چی شده؟ این همه آدم این جوان رو ترسانده گریه میکنه. وقتی رجز خوندیدم نه، برای غریبی عموش داره گریه میکنه. میگه آی لشگر، خدا شما رو از رحمت محروم کنه، عموم رو محاصره کردید، حسین رو محاصره کردید. یک نفر سیل دشمنه. من جمع کنم روزم و همینقدر بهت بگم، راوی حدیث میگه وقتی شروع کرد مبارزه دشمن عمله کرد، ابا عبدالله رو صدا زد، آقا اومد برای دفاع. میگه غبار جنگ بالا گرفت، اما لحظاتی گذشت وقتی غبار جنگ نشست، من دیدم این غلام داره پاهاش رو زمین میکشه، دیدم قاسم داره جان میده. خدا نکنه یه عمو جان دادنه یادگار برادرشو ببینه، خیلی سخته. خیلی گفتن مرحوم آیت الله از ما عاشق عبدالکریم حائری روزه خان به اینجا که رسیده بود یفحصو به رجلی، ایشون حالش بد شد، گفته بود اینو پیش من نخونید دیگه. همینطور که پاها رو زمین میکشید، امام حسین هم بلا سرش وایساده صدا زد عمو جان به خدا سختمه، صدام بزنی نتونم برات کاری انجام بدم. شاید میخواد بگه عمو جان یه روز بدن باباتو تیرباران کرده، اون روز نشد کاری کنم، امروزم نشد. ایستادن دوست و دشمن دارن تماشا میکنن، حسین چه میکنه؟ الان عباس رو صدا میزنه، بچه های عقیل رو صدا میزنه، مثل علی اکبر به جوونا میگه بیاید، اما دیدن خم شد، خم شد، دوتا دستاشو برد زیر بدن قاسم، وضع صدره و علا صدره، سینه قاسم رو به سینه چسبانید. راوی گفت من دیدم آمد و آمد، بدن قاسم و کنار بدن علی اکبر گذاشت، نشست میان این دوتا بدن، یه نگاه به صورت علی، یه نگاه به صورت قاسم، وا غربتا، وا حسینا، و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون. خدایا به قربت ابا عبدالله، به دل محموم حسین قسمت میدیم در ظهور منتقم خونش حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. خدایا به عظمت ابا عبدالله قسمت میدیم توفیق درک دولت و حکومت حضرت حجت رو به ما عنایت بفرما. این کشور و این نظام اسلامی، رهبری عظیم و شأن آن محافظت بفرما. به مقربان درگاهت قسمت میدیم خدایا جوانهای ما رو مؤمن متدین عاقبت به خیر قرار بده. خدایا باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما. مسلمانهای سراسر دنیا خاصه فلسطین، لبنان، عراق، افغانستان یاری بفرما. شر منافقین امریکا، اسرائیل، وهابیان به خودشون برگردان. خدایا به مقربان درگاهت حیات و ممات ما رو، حیات و ممات محمد و آلش قرار بده. به نبی و آله صلوات ینادر.